نیمه شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید، و در اولین لحظه های شروع زمستان در ایران، در بامداد جمعه ایرانی اول دی ماه به رادیو فردا گوش می کنید و سلام می کنیم به شما در اولین ثانیه های بعد از شب چله ایرانی، شما فارسی زبان بیرون از ایران. در بامداد جمعه با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم، درست بعد از ویژه برنامه شب یلدایی رادیو پس فردا، تا بهتون بگیم در ایران و جهان چه گذشته. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو همکارانم برای امشب شما تهیه کردن. رضا جمالی، سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده. سلام شنوندگان گرامی. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. قطعنامه‌ای که کانادا تهیه کرده بود با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه به موارد جدی مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران، چون شکنجه، افزایش اعدام‌ها، محدودیت گسترده ی آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله پیروان بهائیت اشاره کرده و خواستار توقف آن شده است. این قطعنامه همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همکاری با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل شده است. در خبر دیگر، 135 کشور عضو سازمان ملل روز پنجشنبه در قطعنامه نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت بشار اسد و شبه نظامیان متحد آن را در سوریه محکوم کرد. 12 کشور از جمله روسیه و چین رأی منفی و 36 کشور هم رأی ممتنع دادند. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، پس از مرخصی از زندان اوین در بیمارستانی در تهران بستری شد. پسر آقای جوانفکر به خبرگزاری ایسنا گفت که پدرش به علت ناراحتی قلبی از روز پنجشنبه چند ساعت پس از مرخصی از زندان بستری است. علی اکبر جوانفکر به جرم توهین به رهبر و نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به حبس و محرومیت از اشتغال و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده و از مهر ماه در زندان اوین به سر برده است. او به خبرگزاری‌های ایران گفته است که تا صبح دوشنبه برای معالجه بیرون از زندان خواهد بود و 3 ماه باقی مانده از زندانش را سر می‌کند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصاب غذای رضا شهابی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از روز دوشنبه در زندان اوین خبر داد. این فدراسیون در بیانیه‌ای گفته است که رضا شهابی 2.5 سال است که در زندان به سر می‌برد و وضعیت جسمیش که به دلیل ضرب و شتم و بدرفتاری با او صدمه دیده بود، به ویژه پس از عمل جراحی اخیر بر روی گردن و ستون فقراتش بدتر شده است و باید در بیمارستان بستری شود. این فدراسیون خواهان آزادی رضا شهابی شده است. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ایران، خانه ملت، از سفر 1 ساعته برخی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به جزیره ابو موسی خبر داده است. این خبرگزاری میگوید این هیئت روز چهارشنبه برای آشنایی با مشکلات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این جزیره به آنجا رفت و از فرودگاه، مراکز آموزشی و بهداشتی و صنایع، به گفته این خبرگزاری، شهرستان ابو موسی دیدار کرد. فرماندار ابو موسی هم گفته است این شهرستان از شهرهای ابو موسی، تنب بزرگ و کوچک و سیری با مساحت 68 کیلومتر و حدود 12,000 جمعیت تشکیل شده است. ایران و امارات متحده عربی سالهاست که بر سر جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و کوچک، اختلاف دارند. و خبر آخر این که منابع پزشکی لبنان به خبرگزاری‌ها گفتند که محمد ابراهیم شعار، وزیر کشور سوریه، برای درمان جراحاتش از چهارشنبه شب در بیمارستانی در بیروت بستری است. به گفته این منابع، شانه، شکم و پاهای وزیر کشور سوریه در جریان انفجار هفته گذشته در وزارت کشور در دمشق جراحات برداشت، اما حال او وخیم نیست. آزاده،
متشکرم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه در ایران هستید و بیدارید، همراه ما باشید. بهتون میگم چه برنامه‌ای رو همکارانم برای شما تهیه کردن. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که سال 2012 مرگبارترین سال برای روزنامه نگاران بوده و همینطور در مورد جوایز سازمان گزارشگران بدون مرز خواهید شنید.
در سال 2010، یعنی 2 سال پیش، جایزه روزنامه نگار برگزیده سال به آقای تاجیک داده شده بود که ایشون در زندان بودند.
و سخنان یک موبد زرتشتی درباره برگزاری شب یلدا و چنین مراسمی در طول قرنها.
40 شبانه روز الان مونده به جشن صده، یعنی دهم بهمن ماه، که ایرانیان به پاس کشف روشنایی و آتشون رو برگزار میکردن.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. همچنان همراه رادیو فردا باشید. در بخش‌های مختلف تحلیلی در ادامه گزارش‌ها و گفتگوهایی که می‌شنوید، ابتدا سری می‌زنیم به سوریه مثل بقیه شب‌ها در رادیو فردا. در توافق بین گروه‌های فلسطینی درباره آوارگان شروع می‌کنیم و با همکارم ایلیا جزائری در لبنان که روی خط تلفن ماست و جزئیات بیشتر رو بشنویم. ایلیا سلام بر تو.
آزاد سلام به تو و همه شنوندگان عزیز.
گویا اردوگاه فلسطینی یرموک به عنوان منطقه امن برای آوارگان شناخته شده. این یعنی که آوارگان برمیگردن به محل زندگی خودشون، درسته؟
آزاد درسته. بعد از درگیری‌های سنگینی که در گذشته در اردوگاه یرموک بود بین مخالفان رژیم بشار اسد و جمهوری سوریه و نیروهای دولتی و همچنین بعضی گروه‌های فلسطینی که خودش رو وارد تنش‌ها در سوریه کردن، این همونطور که داشتیم در خبرها قبلا باعث شد که حدود 60,000 آواره فلسطینی ساکن اردوگاه یرموک خارج بشن از این اردوگاه. بعضیا به طرف لبنان اومدن و بعضیا هم در خیابان‌های دمشق سرگردان بودن، تا اینکه به نظر میرسه اینطور که خبرها رسیده گروه‌های فلسطینی بعضیشون از جمله گروه فیکس گفتگوهای شروع کردن با دو طرف بحران در سوریه، هم دولت سوریه و هم گروه های مخالفان. این به یه سری توافقاتی باعث شد دست بیاورن این مذاکرات، تبدیل بر این که اردوگاه های فلسطینی با امان مناطق امن و مناطق دور از درگیری ها به رسمیت شناخته بشن از دو طرف. درگیری ها در یرموک امروز فروکش کرده، یعنی اصلا درگیری شدیدی نبود و فقط درگیری های پراکنده وجود داشت. خیلی از آوارگان فلسطینی برگشتن به خونه های خودشون، بعضی فقط رفتن وسایل خودشون رو بردارن چون میگن هنوز معلوم نیست این توافق ادامه داشته باشه، ولی الان وضعیت اینطوری هست و تقریبا امن هست اردوگاه.
ولی بریم سراغ یکی از کسانی که در طول این مدت نارامی ها در سوریه به هر حال طرفدار سوریه بود. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که مهم برای اون آینده سوریه و سوریه بعد از بشار اسد هست. این یعنی این که آقای پوتین رسما دست از حمایت از بشار اسد برداشته؟
در سیاست هایی که روسیه اعمال میکنه، خب همیشه روسیه اعلان کرده که در سوریه بیطرف است و از یک نظام دفاع نمیکنه. هیچ وقت نگفته که داره از مردم، از نظام سوریه در مقابل معترضان دفاع میکنه. سیاست ها اینطور برداشتی رو ایجاد میکرد. اما الان آقای پوتین صحبت هایی که کرد یکم متفاوت بود با صحبت های قبل. گفت ما اصلا نگران آینده نظام بشار اسد نیستیم و نمیخوایم که بشار اسد در قدرت بمونه، بلکه ما برامون مهم این هست که چه چیزی در آینده سوریه اتفاق میفته. گفت که ما میدونیم چه در سوریه چه داره میگذره و اینکه خاندان اسد 40 سال هست که حاکم هستند در این کشور. ما نگران این هستیم اونهایی که الان اپوزیسیون هستند وقتی به قدرت برسن یک جنگی رو شروع کنن علیه اونهایی که الان حاکم هستند. اون که الان حاکم هستند بعدا به اپوزیسیون سوریه تبدیل میشن و این جنگ تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه و مسیر و سرنوشت همه سوریه به خطر بیفته در این صورت.
ایلیا وقت زیادی نداریم، برای ما بگو که کمیته تحقیق در مورد مسائل حقوق بشری در مورد سوریه اعلام کرده که شرایط فعلی در سوریه یک جنگ فرقه‌ای محسوب میشه. جنگ فرقه‌ای در سوریه دقیقا به چه معناست؟
به این معنی که جنگ بر اساس مذهب داره ادامه پیدا میکنه. بشار اسد رئیس جمهور سوریه از اقلیت عربی مذهب سوریه هست و خیلی از اقلیت ها از جمله دروزی ها و سنی ها هم با بشار اسد هستن به خاطر بیم اون دارن اکثریت سنی اگر حاکم بشه اونها رو سرکوب کنه. و هم پیمانی های منطقه از جمله در لبنان حزب الله شیعه، ایران شیعه هم پیمان بشار اسد هستن در مقابل بقیه قدرت های سنی که همپیمان مخالفان سنی مذهب بشار اسد هستند.
ایلیا جزائری متشکرم از تو، مثل همیشه در جریان آخرین رویدادها در سوریه قرار گرفتیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما مرکز آمریکایی حقوق عدالت گفته که سعید عابدینی، یک کشیش ایرانی آمریکایی، در جریان سفری که برای بازدید از خانواده و پیگیری تأسیس یک پرورشگاه به ایران داشته، از حدود 3 ماه پیش در اوین زندانی هست. این مرکز که به نمایندگی همسر این نوکیش مسیحی 32 ساله رو بر عهده داره، کمپینی رو برای آزادی اون راه اندازی کرده. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی 3 ماه است که در ایران در زندان به سر می‌برد. عابدینی 32 ساله نوکیش مسیحی و شهروند آمریکا در جریان آخرین سفرش به ایران بازداشت شده است. این را مرکز آمریکایی حقوق و عدالت که نمایندگی همسر آقای عابدینی را بر عهده گرفته اعلام کرده است. جوردن سکولو، مدیر اجرایی مرکز آمریکایی حقوق و عدالت، میگوید که این مرکز از زمان بازداشت کشیش عابدینی درگیر پرونده او بوده است. وی گفت مرکز او تصمیم گرفت در مورد وضعیت آقای عابدینی اطلاع رسانی کند، زیرا معتقد است که اکنون جان وی در ایران در خطر است.
Pastor Said, his family, his wife Nagma.
من نمی‌خواستم به این مرحله برسیم. هیچ کس در سازمان ما این را نمی‌خواست. همسر و دو کودک آقای عابدینی و خانواده او در ایران نیز این را نمی‌خواستند. هدف ما جلب توجه رسانه‌ها نیست. ما می‌خواهیم جان او را نجات دهیم. آقای سکولو میگوید سعید عابدینی با اتهامات امنیتی مبهمی مواجه است. وی مدعی است که سپاه پاسداران این کشیش را بازداشت کرده است. به گفته وی، آقای عابدینی چندین هفته در حبس خانگی بود تا اینکه مامورین وی را به زندان اوین منتقل کردند. وی معتقد است که علت بازداشت آقای عابدینی باورهای مذهبی او و علاقه او به تبلیغ در این زمینه بوده است. وی میگوید آقای عابدینی 3 سال پیش نیز در ایران بازداشت شده بود.
What was interesting there was that they came up with an agreement that said if he doesn't mess, it was actually in 2009, that if he doesn't keep doing his house churches,
کشی سعید عابدینی درگیر مسائل حقوقی شده بود وقتی در حال ترک ایران بود با خانواده‌اش در سال 2009. جالب این که با مقامات ایرانی به توافق رسیده بودند که اگر وی از سازماندهی کلیساهای زیرزمینی و دیگر فعالیت‌های مذهبی خود دست برداره و فقط به فعالیت‌های انسان دوستانه از جمله رسیدگی به پرورشگاهی در رشت بپردازه، میتونه به ایران سفر کنه. او از زمان اولی بازداشتش 9 بار به ایران سفر کرده بود. در ماه‌های گذشته شمار دیگری از نوکیشان مسیحی در ایران بازداشت شدند. از جمله کشیش یوسف نادرخانی که با اتهام ارتداد و اعدام مواجه شده بود. به چند ماه پیش تبرئه و آزاد شد. آقای سکولو امیدوار است که فشارهای بین‌المللی باعث شوند تا آقای عابدینی نیز آزاد شود.
We have an office in Brazil. Brazil does a lot of business with Iran. One of the few countries.
ما دفتری در برزیل داریم. برزیل کشوری است که دارای روابط تجاری با ایران است. ما با معاون رئیس جمهوری آن کشور در این مورد صحبت خواهیم کرد تا پیام ما به رئیس جمهوری و آیت الله های ایران برسد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و گروه های مدافع حقوق بشر، از فشار بر اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرهای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
از داستانهای فرزندش تا حمله‌های کم سابقه احمدی نژادی ها، هاشمی رفسنجانی امروز کجای جغرافیای سیاسی ایران ایستاده؟ در ساعت 6 شرکت کنید، زنده و مستقیم با کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
بله، برای اینکه در این برنامه شرکت کنید باید حتما تماس بگیرید و ابراز تمایل کنید. همکارم در برنامه ساعت 6 شما رو پیدا میکنن و حتما میتونید در این میز گرد حضور پیدا کنید. 3 ایرانی برنده امسال جایزه هلمن همت مشخص شدند. 41 نویسنده از 19 کشور جایزه هلمن همت سال 2012 رو برای تعهدشون به آزادی بیان و نشون دادن شجاعت در مواجهه با تعقیب قضایی دریافت کردند. از فرین آسمی بشنویم.
به گزارش دیدبان حقوق بشر، برندگان امسال جایزه هلمن همت به هنگام کارشان با تعقیب قضایی روبرو شدند و این تعقیب قضایی عمدتاً از سوی دولت‌ها انجام می‌شود تا از نشر اطلاعات و نظرات خودداری کنند. کسانی که امسال این جایزه را دریافت کردند از میان روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مقاله‌نویسان، رمان‌نویسان، شاعران و نمایشنامه‌نویسان هستند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و فعال حقوق بشر و هیلا صدیقی، شاعر جوان، برندگان ایرانی جایزه امسال هلمن همت هستند. عیسی سحرخیز در تیر ماه سال 88 در وقایع پس از انتخابات بازداشت شد و در دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام او توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام و فعالیت‌های مطبوعاتی سابقش است. عیسی سحرخیز در مرداد سال 89 از زندان رجای شهر نامه سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت و در آن خواستار تشکیل دادگاه علیه آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور شد. لورنس موس، هماهنگ کننده جایزه هلمن همت در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید برندگان جایزه هلمن همت نویسندگانی هستند که اطلاعاتی منتشر میکنند که افرادی که در قدرت هستند را ناراحت میکند. لورنس موس همچنین میگوید افرادی که برنده این جایزه شدند یک هدف مشترک دارند: حمایت از حقوق مردم آسیب پذیر با نشان دادن فشاری که بر آنهاست. به گزارش دیدبان حقوق بشر، دولت‌های این برندگان اقدام به بازداشت‌های خودسرانه و دستگیری نویسندگان می‌کنند، اتهام‌های سیاسی به آنها می‌زنند و به طور مداوم برای خاموش کردن آنها تلاش می‌کنند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید برندگان جایزه امسال مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تهدید شدند، با آنها توهین شده، تحت تعقیب قرار گرفتند و زندانی و شکنجه شدند. جایزه هلمن همت سالانه به نویسندگانی از سراسر دنیا داده می‌شود که به خاطر انتقاد از مقام‌های حکومتی و نوشتن گزارش‌ها و مقاله‌هایی برخلاف نظر حکومتشان هدف تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، حقوق آنها ضایع می‌شود و توسط حکومت سرکوب می‌شوند. سال گذشته 4 ایرانی این جایزه را گرفتند: بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار زندانی، کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، امیر رشیدی، فعال مدنی از جمله این افراد هستند. 4 نفر از سازمان دیدبان حقوق بشر خواسته بود به دلیل نگرانی از مجازات احتمالی نام او در فهرست برندگان اعلام نشود.
در ادامه ما چند تا گزارش و گفتگوی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خواهیم داشت، اما قبل از اون برای شمایی که شب یلدا رو دقایق پیش به وقت ایران طی کردید یک گفتگو داریم. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی در یزد، درباره رنگ‌ها در شب یلدا، سرودهای اوستایی و همینطور تفاوت‌های شب یلدا و شب چله میگه، در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا.
به نام خداوند جان و خرد، این دو واژه هر دو در واقع یک معنا میده برای یک جشن که در ایران باستان بوده، منتها اسم جدیدش یلداست که یک واژه سوریانی است که از تولد و میلاد هم میاد. اسم ایرانیش چله است، یعنی 40 شبانه روز الان مونده به جشن صده، یعنی دهم بهمن ماه، که ایرانیان به پاس کشف روشنایی و آتشون رو برگزار میکردن و این اسم ایرانی شب چله است. حالا جدیدن میگن شب یلدا.
میشه بیشتر توضیح بدید اصلا از فلسفه شب چله و اینکه این جشن تا امروز که ما الان داریم برگزارش میکنیم چه تحولاتی رو به خودش دیده؟
بله، ببینید، این برمیگرده به رفتار و کردار نیاکان ما در سرزمین ایران که اونها هیچ وقت غم و رنج و سوگ رو نمیخواستند و به دنبال انگیزه هایی بودند که دور هم جمع بشند و شاد باشند و سپاسگزاری بکنند از آفریده های نیک اهورایی. این برمیگرده به آیین مهر ایرانی، یعنی هنوز ایرانیان توسط پیامبرشون زرتشت یگانه پرستی رو نیاموخته بودند و مردم که عناصر طبیعی رو اون موقع گرامی می داشتند، مثل خورشید، بعدها نور خورشید یا همون مهر که پیمانداری می کرد و همیشه در زندگیشون می تابید، ایزدبانو آناهیتا را اینها گرامی می داشتند، آب پاک بالنده. و خب یکی از خوشبختی های ما اینه که نیاکانمون بت پرست نبودند، از سنگ و چوب و دیگر بت نساخته بودند و این شب چله در واقع زمانی است که دریافته بودند شبهای طولانی هر سال رو که به زمستان می کشید
اینها با رنج و خیلی سختی اون رو به پایان میرسوندن. درون احتمالاً غارها زندگی میکردن. غارها در دامنه کوه ساخته شده بود و رو به شرق که هر بامداد اینها نیایش خورشید و نیایش مهر میکردن. هنوز ما یادگار نیایش مهر و در واقع خورشید را در خورده اوستا داریم که میخونیم میتره و اوروگا و یاوی تیم، یک آهنگ بسیار قشنگ و دیرینه است. نیاکان ما بر حال برای این که این شب طولانی رو پشت سر بگذارند و از فردا که چند ثانیه با شب قبل، شبها کوتاه‌تر میشه از فردا و روزها بزرگتر میشه، این رو میذاشتن اسمش زایش مهر، یعنی زایش نور خورشید. منتظر بودن تا سپیده دم بر بیاد و نور خورشید رو ببینن و در واقع زاد روزش رو جشن بگیرن. بعدها میبینیم که این وقتی که وارد این آیین مهر ایرانی به صورت میتراینس وارد اروپا شد و بعدها تولد عیسی را در همین چند روزها ما شاهدش هستیم که همون تولد مهر ایرانی هست، این به صورت یلدا در اومد و الان به شکل یلدا در واقع برگزار میشه.
کوروش نیکنام عبد زرتشتی در یزد بود، به سوالات محمد زغامی از رادیو فردا در مورد شب یلدا توضیح میداد.
به صد یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی، اگر یلدای دیگر من نباشم تو باشی و تو باشی و تو باشی. یلدا رو به تمام ایرانیان در هر نقطه این کره خاکی هستن تبریک عرض میکنم. مهداد از شیراز.
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. یلدا شاد. گلیم از دانمارک، متشکرم.
درود بر شما رادیو فردا، میخواستم به خاطر برنامه قشنگتون تشکر کنم و شب یلدا رو به همه فارسی زبانان و هموطنان تبریک بگم.
سلام علیکم، شب شما خوش. از ایران هستم، آریا 70 ساله. خواستم شب یلداتون رو به شما، به تمام کارکنان محترم رادیو فردا تبریک بگم. ایشالله شب روز خوشی داشته باشون.
منتظر تماس های شما هستیم. با این شماره میتونید تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. اما ادامه بدیم با یک گزارش دیگه در مورد مسائل مختلفی که در ادامه خواهید شنید. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران، بعد از حدود 3 ماه در زندان اوین روز پنجشنبه به مدت 4 روز به مرخصی رفت. وکیل آقای جوانفکر گفته که گرفتن این مرخصی بدون پارتی بازی بوده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه 30 آذر ماه به دنبال گرفتن مرخصی از زندان از زمان بازگشتش به زندان اوین در روز 4 دی ماه خبر داد. قهرمان شجاعی، وکیل مدافع آقای جوانفکر، هم ضمن عادی دانستن مرخصی آقای جوانفکر و بی ارتباط دانستن آن با پارتی بازی گفت روزانه 60 تا 70 نفر در زندان می توانند به مرخصی بروند و این یک امر عادی است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که برخی از زندانیان سیاسی در ایران با وجود سپری کردن چند سال در زندان همچنان از دریافت مرخصی محروم هستند. وکیل آقای جوانفکر همچنین ارتباط مرخصی آقای جوانفکر با آزادی اخیر مهدی هاشمی را رد کرد. مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه 26 آذر ماه پس از 84 روز بازداشت در سلول انفرادی با وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، تیر ماه سال جاری به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و تصاویر خلاف عفت عمومی در ویژه‌نامه خاتون به 1 سال حبس محکوم شد. او 5 مهر ماه بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین منتقل شد. بازداشت آقای جوانفکر که در زمان حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت، انتقاد رئیس جمهوری ایران را به همراه داشت. آقای احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر ضمن طرح موضوع بازدید از زندان اوین در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار انجام هماهنگی‌های لازم برای بازدید او از زندان اوین شد. پس از آن که قوه قضاییه با این درخواست مخالفت کرد، محمود احمدی نژاد در نامه ای دیگر خطاب به آقای لاریجانی این مخالفت را خلاف قانون اساسی دانست. نامنگاری ها میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران که با لحنی تند و انتقادآمیز نوشته و بخشی از آنها به طور علنی منتشر شدند، با واکنش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متوقف شدند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. و در ادامه بشنویم که سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت روزنامه نگاران و خبرنگاران در سال جاری منتشر کرده و گفته که در مقایسه با سالهای گذشته سال 2012 مرگبارترین سال برای روزنامه نگاران و خبرنگاران بوده. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا درباره جزئیات این گزارش میگه.
این بیلان متاسفانه بیلان دهشتناکی آنگونه که ما نامشو گذاشتیم به این عنوان که با مرگ 88 روزنامه نگار و 47 شهروند خبرنگار و وبنگار در سال 2012 یکی از دهشتناکترین سالها برای روزنامه نگاران بوده. این آمار از سال 1995 که ما بیلان سالیانه رو منتشر میکنیم بی سابقه است. در این سال و به ویژه امسال حدوداً 33% افزایش مرگ روزنامه‌نگاران رو ما شمارش کردیم و نگرانی‌های بسیاری رو دامن می‌زنه. من همینطوری به عنوان آمار بخوام به شما بگم، در سال گذشته 88 روزنامه‌نگار کشته شدند، به شکل مشخص 879 روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شده بودند، 1993 مورد تعرض و تهدید ما شمارش کردیم، 38 روزنامه نگار ربوده شدند، 73 روزنامه نگار مجبور به ترک کشور شدند، 6 همکار رسانه ها کشته شدند و 47 شهروند خبرنگار و وبنگار کشته شدند. در این رابطه ما 5 کشوری رو که بیشترین مرگ‌ها در این کشورها اتفاق افتاده، یعنی 5 کشور مرگبار برای روزنامه نگاران از جمله سوریه، سومالی، پاکستان، مکزیک و برزیل رو نام بردیم و 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران که ترکیه در رأس این کشورها، چین، اریتره و جمهوری اسلامی و سوریه.
آیا در این بیلان از وضعیت روزنامه نگاران در ایران هم آمار و ارقامی منتشر شده آقای معینی؟
در همین بیلان به طور مشخص آماده کردیم که در ایران همکنون 26 روزنامه نگار زندانی و 17 وبنگار زندانی هستند. اشاره کردیم که از سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران ضخامت بیشتری پیدا کرده و از آن پس قدرت حاکم به شکل سیستماتیک، به شکل نظاممند فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور میکنن زندانی میکنن. در این بیلان در رابطه با ایران به وضعیت سلامت بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی و وبلاگ نویسان زندانی که در وضعیت بسیار نگران کنندهی به سر میبرن تاکید شده و به تهدیدهایی که خانواده های این روزنامه‌نگاران و به شکل عمومی روزنامه‌نگاران ایران تهدید میشن اشاره شده است.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، به سوالات مهتاب وحیدی راد جواب میداد در مورد این گزارش که سال 2012 مرگبارترین سال برای روزنامه نگاران اعلام شده. اما خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داده که در راستای برخورد با صرافی‌های غیرمجاز در کشور 90 تن بازداشت شدند و با 250 نفر دیگه هم برخورد قانونی شده. از رضا جمالی بشنویم.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت تا کنون بیش از 90 نفر از اخلالگران ارضی در کشور دستگیر شدند. مصطفی افضلی فرد در این باره افزود که با 250 نفر از اخلالگران بازار ارز هم برخورد صورت گرفته است. وی گفت عزم مسئولان برای برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز جدی است و اضافه کرد که برخورد با دلالان باعث شده تا آرامش نسبی به بازار ارز برگردد. مصطفی افضلی فرد افزود حدود 600 صرافی مجاز در ایران وجود دارند که نظارت مناسبی بر آنها نمی شود و اضافه کرد که بازداشت اخیر 90 تن و برخورد قانونی با 250 نفر دیگر در راستای برخورد با صرافی های غیر مجاز انجام گرفته است. در چند ماه گذشته و با تشدید تحریم ها به ویژه در حوزه بانکی و مالی، نرخ ارز در ایران به سرعت بالا رفت تا جایی که قیمت هر دلار در ایران به نزدیک 4000 تومان هم رسید. اما با سیاست‌های پولی جدید و اقدامات ضربتی که در بازار آزاد خرید و فروش ارز انجام گرفت، روند افزایش قیمت ارز تا حدودی کنترل شد، اما دلار همچنان در حدود 3000 تومان معامله می‌شود. در همین زمینه احمد توکلی نماینده مجلس هم با اشاره به کسری بودجه دولت گفت که بحران ارز و نصف شدن ارزش ریال در عرض چند روز عمدتاً برای درآمدزایی دولت و جبران این کسر بودجه بوده است. احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تعیین نرخ ارز در بورس را بی‌معنا دانست و گفت در واقع دولت تعیین کننده اصلی نرخ ارز است. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در سخنانی این اتهامات را رد کرد و به انتقاد از منتقدان خود پرداخت.
متاسفم در بعضی جاها تصمیمات همش شده یه مسائل فرعی، نه مسائل اصلی اقتصاد، اما پوشش اقتصاد پیدا میکن.
در خبری دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ به نوسانات بالای ارز در کشور گفت بانک مرکزی در زمان تصویب ارز شناور تحریم نبود و درآمدهای نفتی نیز به 50% کاهش نیافته بود. وی افزود که شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر تغییر کرده است. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرد که واقعیت‌های ارزی اقتصاد با شرایط و قوانین روز متفاوت شده و اضافه کرد که بانک مرکزی با در نظر گرفتن ذخایر ارزی نرخ ارز را کنترل می‌کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در ایران، بامداد جمعه 1 دی ماه هست و ما باز هم به شما سلام میکنیم از رادیو فردا، اگه همراه ما بودید یا اگر به تازگی به ما پیوستید. در این بخش که 15 دقیقه هست و از این 45 دقیقه برنامه زنده باقی مونده، .com رو میشنوید، در مورد تازه های اینترنت و دنیای مجازی. قبل از .com البته مثل همیشه بریم سراغ خبرها. رضا جمالی در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. قطعنامه‌ای که کانادا تهیه کرده بود با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه به موارد جدی مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران چون شکنجه، افزایش اعدام‌ها، محدودیت گسترده آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله پیروان بهائیت اشاره کرده و خواستار توقف آن شده است. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در روز پنجشنبه تعداد بی‌سابقه‌ای از اعضا به توقف مجازات اعدام رأی دادند. 111 کشور به توقف مجازات اعدام رأی مثبت، 41 کشور رأی منفی و 34 کشور هم رأی ممتنع دادند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که رأی منفی دادند. به گفته دیپلمات‌ها اگرچه اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیست، اما تصویب این قطعنامه‌ها از نظر تأثیر بر افکار عمومی جهان بسیار مهم است. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت از سفر 1 ساعته برخی اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به جزیره ابو موسا خبر داده است. این خبرگزاری میگوید این هیئت روز چهارشنبه برای آشنایی با مشکلات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این جزیره به آنجا رفت و از فرودگاه، مراکز آموزشی و بهداشتی و صنایع به گفته این خبرگزاری شهرستان ابو موسا بازدید کرد. ایران و امارات متحده عربی سال‌هاست که بر سر مالکیت جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک، اختلاف دارند. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، پس از مرخصی از زندان اوین در بیمارستانی در تهران بستری شد. پسر آقای جوانفکر به خبرگزاری ایسنا گفت که پدرش به علت ناراحتی قلبی از روز پنجشنبه چند ساعت پس از مرخصی از زندان بستری است. علی اکبر جوانفکر به جرم توهین به رهبر و نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به حبس و محرومیت از اشتغال و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده است. و خبر آخر این که فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصاب غذای رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم از روز دوشنبه در زندان اوین خبر داد. این فدراسیون در بیانیه گفته است که رضا شهابی 2.5 سال است که در زندان به سر می‌برد و وضعیت جسمیش به دلیل ضرب و شتم و بدرفتاری صدمه دیده است. آزاده.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو میتونید از سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید هر چند دقیقه یک بار خبرهای تازه رو دریافت کنید. .com باز هم درباره تازه ترین خبرهای اینترنت و دنیای مجازی هست. اما موضوع اصلی و محوری .com امشب رادیو فردا یک بحث داغ فیسبوکیه که شاید شما هم در موردش شنیده باشید یا اصولا جز بحث کنندگان همین موضوع باشید. اگر میخواید در این مورد بیشتر بدونید باید همراه بشید با حامد پارسی تا 10 دقیقه آینده تا بیشتر بشنوید. و اما هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه به سراغ فیسبوک میریم که با تحمیل شرایطی جدید به کاربران اینستاگرام قرار از عکس‌های به اشتراک گذاشته شده توسط اونها پولی به جیب بزنه. اما شاید تا حالا همه شما در مورد ایجاد صفحه تازه‌ای به نام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فیسبوک شنیدید. با هانا کاویانی بیشتر در مورد این صفحه، واکنش‌ها به ایجاد اون و محتوایی که بر اون قرار گرفته خواهیم گفت. فیسبوک چندین ماه پیش با خرید اپلیکیشن محبوب اشتراک‌گذاری عکس اینستاگرام، اون هم به قیمت 1 میلیارد دلار جنجال آفرید. حالا فیسبوک جنجال تازه‌ای رو در مورد اینستاگرام به پا کرده و کاربران این اپلیکیشن محبوب رو مجبور کرده که حقوق استفاده تجاری از عکس‌هایی که توسط اینستاگرام به اشتراک گذاشتن رو به فیسبوک واگذار کنند. فیسبوک با تغییر مقررات و شروط اشتراک کاربران اینستاگرام رو مجبور کرده تا اجازه بدن تصاویری که خود اونها روی این شبکه قرار میدن برای مصارف تجاری و تبلیغاتی به کار گرفته بشه، با این توضیح که تمام درآمدهای حاصل از این روش نصیب فیسبوک میشه. در این باره نوشین سید حسینی بیشتر برای ما توضیح میده.
روزنامه گاردین در گزارش می نویسد که این تصمیم فیسبوک باعث نارضایتی و خشم کاربران اینستاگرام شده است. در این حال این اقدام فیسبوک ممکن است باعث شود که کاربران به سمت سرویس مشابهی که یاهو ارائه می دهد بروند. در همین حال سرویس تبادل و اشتراک عکس یاهو به نام فلیکر هفته گذشته یک نرم افزار جدید چند رسانه‌ای را راه اندازی کرد که حق معنوی کامل استفاده از تصاویر را به کاربران خود می دهد. در زمینه جدیدی که به مقررات و شروط اشتراک در وبسایت اینستاگرام افزوده شده، آمده است که بخش‌هایی از خدمات ارائه شده توسط این وبسایت از محل درآمد فروش تبلیغات تامین می‌شود. این بیانیه اضافه کرده که درآمد حاصل از چنین توافقی فقط به بهبود کار وبسایت تعلق خواهد گرفت و در ازای آن چیزی به کاربران داده نخواهد شد. روزنامه گاردین می‌نویسد که این بدان معنی است که عکس‌های منتشر شده روی وبسایت اینستاگرام بدون هیچ گونه ارجاعی به صاحب آن می‌تواند در تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد و تمام درآمد آن به این وبسایت تعلق خواهد گرفت. هیچ استثنایی در مورد این مقررات جدید وجود ندارد و هر کاربری که با این شروط جدید مخالف است، تنها راهی که دارد این است که دست از استفاده از این وبسایت بکشد و عکس‌های خود را حذف کند. تصمیم اخیر فیسبوک باعث شده که شماری از وبسایت‌های دیگر که تخصصشان تبادل یا ذخیره عکس و تصویر است، به کاربران اینستاگرام پیشنهاد دهند که عکس‌های خود را به وبسایت‌های دیگر منتقل کنند. روزنامه گاردین یادآوری می‌کند که فیسبوک به خاطر رشد سریع وبسایت اینستاگرام آن را خریداری کرد. اینستاگرام پس از حدود 2 سال فعالیت و در زمانی که توسط فیسبوک خریداری شد، بیش از 33 میلیون مشترک داشت که هیچ یک برای استفاده از این خدمات پولی پرداخت نمی‌کردند. در زمان خریداری اینستاگرام توسط فیسبوک، یکی از سرمایه‌گذاران در شرکت‌های رسانه‌ای جدید که مدتی هم در شرکت گوگل کار کرده، گفته بود که ارزش شرکت اینستاگرام به این بستگی دارد که صاحب آینده آن چه نقشه‌ای برای این وبسایت دارد. اگر فیسبوک بتواند کاربران این وبسایت را مجبور کند که هر یک در مقابل خدماتی که دریافت می‌کنند، مبلغ $100 بپردازند، در آن حالت مبلغی که فیسبوک برای خرید این وبسایت می‌پردازد، یعنی $30 در
در ازای هر کاربر معامله بسیار پرسودی است.
خب در هفته‌ای که گذشت یکی از اتفاقاتی که خیلی در فضای مجازی ایرانیان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس سر و صدا کرد، ایجاد صفحه‌ای به نام آیت الله خامنه‌ای در فیسبوک بود. البته صفحات دیگری هم به اسم آیت الله خامنه‌ای در این شبکه اجتماعی ایجاد شده، ولی گمان میره که این صفحه نزدیکتر باشه به نیروهایی که نزدیک به آقای خامنه‌ای هستن یا در دفتر ایشون فعالیت میکنن. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجاست. با هانا میخواییم بیشتر به این موضوع بپردازیم که این صفحه چه محتوایی رو منتشر میکنه، چقدر میتونیم تکیه کنیم که آیا این صفحه مرتبط هست با آیت الله خامنه‌ای یا نه و مسائلی دیگر از این قبیل. سلام هانا.
سلام بر تو و سلام بر شنوندگان برنامه .com.
خب هانا برای ما تعریف کن که در ارتباط با این صفحه چه به دست آوردی؟ چقدر میتونیم این صفحه رو نزدیک به آیت الله خامنه ای ارزیابی کنیم؟
حقیقتش اینه که اولش باید اشاره بکنیم به این موضوع که هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منباب باز شدن صفحه فیسبوک رسمی اعلام نشده. در نتیجه همه چیزهایی که در این زمینه گفته میشه و شنیده میشه حدس و گمان و گزارش هایی است که حتی خبرگزاری های داخلی ایران دارن بهش میپردازن، مثل اینکه خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارشی در این باره نوشته بود و سوال کرده بود که صفحات فیسبوک رهبر ایران رو چه کسی اداره میکنه، به دلیل اینکه صفحات متعددی هست، منتها صفحه آخری که حدود یک هفته پیش باز شده با نام خامنه‌ای.ir به نظر میاد که معتبرتر از سایر صفحه ها باشه. چرا؟ به دلیل اینکه این صفحه رو اولین بار اکانت توییتری که مرتبط با صفحه خامنه‌ای.ir تبلیغش میکنه. این صفحه مربوط هست به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای. این صفحه که هیچ کسی رو فالو نمیکنه، پست‌های مختلفی رو در توییتر منتشر میکنه به سه زبان، به عربی، فارسی و انگلیسی، و آخرین اخبار و اطلاعات رو درباره رهبر ایران منتشر میکنه.
اخباری که معمولاً قبل از اون روی همون وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر.
دقیقاً. الان اتفاقی که افتاده این هستش که بر روی صفحه فیسبوکی که تازه باز شده هم همین مطالب منتشر میشه، مطالبی که ما بیشتر بر روی صفحه خامنه‌ای.ir میبینیمش. اما تا آخرین باری که من چک کردم در طول یک هفته این صفحه حدوداً 16500 لایک خورده و 16500 نفر دارن این صفحه رو با کنجکاوی تمام دنبال میکنن. جالبیش هم این هستش که تنوعی که در بین کسانی که دارن این صفحه رو دنبال میکنن وجود داره و اون هم میتونیم از کامنت هایی که زیر پستای این صفحه میاد ببینیم.
خب به موضوع کامنت ها و پست های این صفحه میپردازیم، ولی قبل از اون دوست دارم توضیح بدی که از نظر تو اهمیت چنین حضوری در فیسبوک چی میتونه باشه، اون هم برای رهبر حکومتی که در طول سالهای گذشته بارها و بارها فیسبوک توسط این حکومت فیلتر شده در ایران، یا اینکه فعالان فیسبوکی تحت تعقیب قرار گرفتن
یا مورد بازداشت قرار گرفتن. مسئله که وجود داره این هستش که همچنان فیسبوک در ایران فیلتر هست و از سوی دیگه کلن شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب شبکه هایی هستند که ازش استفاده دیگری هم در ایران شده، اون هم برمیگرده به سال 88 و اعتراضات پس از انتخابات و حتی قبل از انتخابات و استفاده که حتی نامزدهای انتخابات و کمپین های انتخاباتیشون داشتن از شبکه مثل فیسبوک. در نتیجه ورود آقای خامنه ای اگر که شکل واقعی و رسمی داشته باشه میتونه که جالب باشه مشاهده دلیل یک همچین کاری.
خب حالا اگر که موافقی یکم هم به محتوای این صفحه بپردازیم.
اظهار نظر کاربرای فیسبوک خیلی جالبه و خیلی متنوعه، به دلیل اینکه گروهی با دید طنز به این موضوع پرداختند و گروهی دیگه خیلی جدی معترض این داستان هستند و حتی صفحه هایی تشکیل دادن برای اینکه اعتراض کنن به حضور آیت الله خامنه ای بر روی فیسبوک. اما در خود صفحه‌ای که درست شده، پستایی که گذاشته شده، زیر یک پست رو من نگاه میکردم که بیش از 2000 کامنت بود، حتی برخیش توهین‌آمیز. حال مشخص نیستش که آیا این صفحه نظارتی برش میشه، آیا تصمیم بر این بوده که کاربران رو آزاد بذارن تا صحبتشون رو بکنن، اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که خیلی کاربرا اعتراض کرده بودن، حتی غیر مرتبط با پستی که روی اون صفحه بوده داشتن اظهار نظر میکردن و در مواردی هم اظهار نظرهای بسیار تند و منتقدانه.
خب باید منتظر بود و دید که این صفحه که تازه فعالیتش رو کمتر از یک هفته است که شروع کرده به کدام سمت و سو میره، چقدر گردانندگان این صفحه نظرات کاربران رو تحمل خواهند کرد. ممنون حالا که در این برنامه هم با شنوندگان دات کام همراه بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.